بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بهی نستعین. عرض کردیم که قبل از استدلال به مقبوله، چون در مقبوله این آیه که لفظ طاغوت درش هست ذکر شده بود، گفتیم این سه تا آیه رو یه تفسیر اجمالی ازش بکنیم. و این سه تا آیه عرض کردیم که مضمونش به هم مرتبطه. آیه اول این بود ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، که خلاصش شد که امانت مطلقه، اما یکی از مصادیق امانت امامت است که از طرف خدا یا از طرف مردم به اون امام و ولی امر تفویض میشه. بالاخره قدر متیقنش است در حقیقت، و روایات فریقین بر این معنا دلالت داشت که تفسیر به امامت شده بود، امانت. وقت و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، از کردیم ممکن است از باب تقریبا مصداق این، حالا که امانت رو بدید، یکی از مصادیق امانت همین است که اگه خواستید حکم بکنید، یعنی اداء امانت، یکیش به همین است که اگه خواستید حکم بکنید به عدالت حکم بکنید. حکم در لغت و اصطلاحات که دیدیم بالاخره جوری است که هم بر قضا زیاد استعمال شده است و اطلاق شده، هم بر ولایت و امارت، امامت به اصطلاح، در هر دو استعمالش زیاده. خوندیم موارد استعمال را. حالا نه اینکه این مشترک لفظی باشد که لفظ برای دو معنا وضع شده باشه، این میفهمیم مشترک معنویه. همینطور که گفتیم لغت اینجور میگفت که حکم معناش منع الاصلاحن، اون کسی که نیروی کنترل دستش است و کنترل میکنه، وسیله فرمانش، قاضی هم در اثر قضاوتش این شخص زورگو را منعش میکنه، جلوی زورش رو میگیره. اون حاکم مطلق هم زورگویان اجتماع و ظالمین را کنترل میکنه. بالاخره هر دو از همون یه معناست که منع، المنع لاصلاحن. حتی احکام خدا هم که میگیم خدا حکم کرده، یعنی یه خطی بین حق و باطل کشیده شده که به وسیله این دستور جلوی فسادها، ظلمها، چیزایی که خلاف مصلحت است گرفته بشه. پس حکام، حکومت، حکم هم در قضا استعمال میشه هم در ولایت، اسباب اشتراک معنوی نیست، اسباب اشتراک، ببخشید، اسباب اشتراک لفظی نیست، اسباب اشتراک معنوی است. یعنی یه معنای واحده و اینا مصادیقش هست. خب این آیه اول. حالا آیه بعد، آیه بعدش این بود که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویل. اینجا سر این که لفظ اطیعوا تکرار شده نوعا این جور گفتن. سابقا ما اولا بحث میکردیم، آیه رو جلوتر گفتیم راجع به ولایت پیغمبر و ائمه که میگفتیم. بعضی گفتن تکرار اطیعوا برای مبالغه است، بعضی گفتن برای این است که مردم توجه کنن که اطاعت رسول هم خودش اهمیت داره، همچین نیست که اونی که مهمه اطاعت خداست و مثلا اطاعت رسول چنین نیست که به سر حد لزوم باشد. مثلا بعضی گفتن که این اطیع الله فی الفرائض و اطیع الرسول فی السنن. ما عرض کردیم که به نظر میاد که به مناسبت این که رسول و اولی الامر رو بعد ذکر کرده است با هم و دیگه بین رسول و اولی الامر لفظ اطیعوا تکرار نشده، ظاهرش این است که اون اطیع الله اطاعت خدا باشد در احکامی که خداوند مقرر کرده ولو به وسیله رسول پیغمبر اکرم و همینطور ائمه اطهار. اینا دو منصب داشتن، پیغمبر منصب رسالت داشت، در منصب رسالتش کاری که میکرد همو احکام خدا رو بیان میکرد، ائمه ما هم همو احکام خدا رو بیان میکردن. در این حیث امری که از پیغمبر یا امام صادر میشه مثل امری است که از یک فقیه یا یک مسئله گو صادر میشه، امر ارشادیه، امر مولوی نیست، این ارشاد به حکم خداست. پیغمبر در این حس که رسول است و پیامبر است و بیان احکام خدا میکند، اوامرش همون ارشاد به امر خداست، پس اطاعتش غیر از اطاعت خدا یه چیزی دیگه نیست. اما پیغمبر و اولی الامر علاوه بر بیان احکام یه منصب دیگه هم دارن و این که منصب ولایت. پیغمبر اکرم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، خدا ولایت براش قرار داده و بعد برای ائمه ولایت قرار داده شده. والی از این حیث که ولایت دارد اگه اعمال سلطنت کرد، اعمال مولویت کرد، امری که میکند امر مولوی است دیگه، اینجا امر ارشادی نیست. مثلا پیغمبر اکرم دستور دادن بسیج بشید به طرف جنگ بعد، بسیج بشید به طرف جنگ احد، این دستور یه دستور پیغمبر اکرمه، به ما انهو والی و حاکم مسلمین است. ولو ما بعد این رو میگیم که یک کسی خیال نکنه که حالا ولایتی که میگیم برای ائمه یا برای فقیه معناش این است یعنی زد و زد در مقابل امر خدا، حکم خدا، حق دارن هر چه میخوان بگن. نه، اینجور نیست. بالاخره کلیات و احکام همونست که خدا بر پیغمبر نازل کرده. خداوند تبارک و تعالی مثلا فرمودست که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین و کله لله. منتها وقتی که بخواد این رو اجرا بکنه خب باید اینجا تشخیص داد که حالا این جای جنگ هست یا نه، این دشمن هست یا نه. پیغمبر اکرم تشخیص داد که حالا این دشمنه، حالا همون قاتلون همون میخواد عمل بکنه. اما بالاخره این که بروید بسیط شید حرکت کنید، این دیگه امر مولوی. پس بنابراین اطیع الرسول و اولی الامر منکم، سر این که اطیع او تکرار شده است برای این که سنخش غیر سنخ او امر اطیع الله است. اون اطیع الله او اطاعت دستورات خدا بود و ای اطیع الرسول و اولی الامر منکم مراد یه اوامری است که در مقام حکومت و ولایت ازشون صادر میشه. پس اگه پیغمبر اکرم مسئله گفت، حکم خدا رو بیان کرد، این همو اطیع اللهه، اون دیگه اطیع الرسول نمیخواد. ظاهرش این. حالا این اطیع الرسول و اولی الامر منکم ما جلوتر مفصل اونجا ذکر کردیم، اجمالش این است که گفتیم سه احتمال در این آیه میاد. یه احتمال این که یه کسی بگه در اولی الامر منکم، یه احتمال این که یه کسی بگه مراد به اولی الامر یعنی هر کسی که حکومت داره بر سر مردم، ولو محمد رضا پهلوی، هر که هست، بالاخره این که هست باید بر و فاجه، که مطابق روایاتی که جلوتر از کلمات سنت نقل کردیم اونا خیلیشون اینجور قائلن، فتاواشون هم خیلیش این بود. و اون روایت ابو هریره مثلا اطلاق شیء بگیری همینجا در در المنصور جلد 2 صفحه 176 در زیل همین آیه اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر هم هم الامراء منکم، این دیگه نمیگه کدوم امیر. و ابو هریره اون روایت دیگر هم از پیغمبر اکرم نقل کرده بود که اطاعت کنید امیرتون رو بر باشد یا فاجعه، پشت سر هر کسی هم نماز بخونید بر باشد یا فاجعه. اینا رو داشت در خلاصه. پس یه احتمالی که اولی الامر منکم یعنی هر کس که بر سرتون مسلطه. من یادم است بعضی از اهل منبر همین آیه رو میخوندند و بر محمد رضای پهلوی هم تطبیق میکردن، مثلا فرضی الان هم بر سلاطین جائر تطبیق میکنن. این یه احتمال، بعد این بالاخره یه احتمال. احتمال دوم این که روایات ما داشت، زیاد هم روایت داریم، که مراد ائمه اثنا عشر سلام الله علیهم است. و یه روایت داشت که ایانا انا خواسته، حالا اون روایت رو من به مناسبت دیگه الان میخونم. این الان چند تا روایت داره، جمله هم این روایت برید اجلیه که میفرماد که ایانا انا خواسته. این دو احتمال که اصلا این آیه ائمه رو میگه، غیظ ائمه رو. ما یه احتمال سومی در بین میدادیم که ظاهرن هم همین باشد، که اولی الامر منکم نه اینکه یعنی هر کس مسلط شد و نه اینکه خصوص دوازده امام، اونی که خلاصه صاحب امره، حق امر داره، این تعلیق حکم بر وصف میگفتیم مشعر به علیت است، این که اطاعت کن اون ولی امر چون ولی امرته، یعنی چون حق امر داره. خب پس هر که حق امر داره واجب الاطاعت. این نمیشه بگویم یه کسی حق امر داره اما اطاعتش لازم نیست، این با هم تلازم داره، حق امر داشتن با لزوم اطاعت اینا با هم تلازم داره. حالا امر اینجا یا مراد هم امر خودمونه، یعنی امارت هم معنی حکومت هم اینه دیگه، فلمانه هست و بلعن، اونی که صاحب حکومت است. اما صاحب حکومت یعنی حکومت به حق، صاحب حکومته، اون که ناحق گرفته است که صاحب حکومت نیست، او قلدره. اون وقت پس مراد ائمه امام که میفرمودن ایانا انا خاصه، معنیش نیست یعنی نه هر کس مسلط شد، این حصر حصر اضافی باشد و ما حصر گفتیم منحصره به حصر حقیقی که نیست. این مرادی باشد در مقابل حکومت بنی امیه و بنی عباس، چون اون علمای خلاصه مرتزقه اون روز تطبیق میکردن از این سناخان هایی که حالا هست، اون روز بیشتر بوده، اینا رو تطبیق میکردن بر همون حکام اون وقت، اون وقت ائمه خواسته باشن بگن نه اشتباه کرده، نه هر کس مسلط شد. در زمان ائمه که ما میدونیم مسلما حق حق ائمه بوده، اون وقت این معنیش این نباشه که یعنی حالا اگر چنون چه در زمان غیبت یا حاکمی، حال یا فقیه از طرف امام منصوب باشد یا از طرف ملت و گفتیم هم نافذه است و حق حکم داره، این دیگه مصداق ای آیه نباشد، این نیست ظاهرا. و شیخ انصاری علیه الرحمه روزم نقش کردیم ظاهرا، شیخ انصاری در همین ولایت در مکاسبشون اینجا ما نوشتیم صفحه این مکاسب های چاپ تبریز میشد صفحه 153، اونجا در معنی اول الامر شیخ انصاری علیه الرحمه فرمان از ظاهر من هازل و انوان عرفن من یجب الرجوع الیه فی الامور العامه التي لم تحمل فی الشرع الا شخص خاص، یه معنای مطلقی کرده. و از که مناسبت حکم و موضوع هم همین معنا رو اقتضا میکنه، اگر امیرالمومنین مالک اشتر رو تعیین فرمودن برای مصر دیگه لازم بود تا همیشه دیگه اون وقت ولی یه امر مصری ها. حالا اگر چنون چه شما بخواید بگید که ما چون حضرت حجه صلوات الله و سلامه علیه حالا چون حیات دارن ما همیشه 12 امام که هست هیچ وقت منقطع نمیشه، ولی بالاخره به همون نحوی که مالک اشتر از طرف امیرالمومنین بود و اطاعت مالک اشتر در حقیقت تداوم اطاعت امیرالمومنین بود، شما بفرمایید اطاعت فقها و ولات امری که در زمان غیبت هستند تداوم اطاعت امام زمانه، بالاخره اطاعت این لازمه و تطبیق کردن اولی الامر اشکال نداره. اصلا به طور کلی معنا در ذهنتون باشد که تفاسیری که از ائمه علیهم السلام راجع به آیات نوعاً هست، همطور که از کردیم اسباب جری و تطبیق و ذکر مصداق بارز شاخصشه. خب بله، مصداق بارز شاخصه اولی الامری که اطاعتش لازم است ائمه اطهار سلام الله علیه مثلا که معصوم هم هستن و امامتشون هم به نص است. اما این معناش این نیست که بگیم خداوند تبارک و تعالی ای آیه رو که فرستاده است یعنی 12 امام. اگر یه کسی ولی امر شد، ولی یعنی حق امر داره یا حق حکومت داره، به ما انهو حاکمون تلازم داره، تلازم دارد بین حق داشتن نسبت به حکومت و اینکه وجوب اطاعت داشته. البته وجوب اطاعت در همون جهت حکومتش باز مناسبت حکم و موضوع همینو میفهمونه، ولذا اگر چنون چه امر به اسیان خدا بکنه در اون جهتش که ولایت نداره، به مقدار حاکم، به مقدار حکومتش، در حیطه حکومتش، به همون اندازه که حق حکومت داره به همون اندازه وجوب اطاعت داره. حالا اگر اومد به معصیت امر کرد این حق رو نداره دیگه، حکومتش همچی نیست که وسیع باشد، اختیار داره مطلق باشد به معصیت هم بتونه امر بکنه. اگر دقت بشه همه اینا رو ما از آیه میتونیم بفهمیم. حال میگم یعنی مالک اشتر وجوب اطاعت نداشته، ولی الامر مصریه نبوده، ولی امر مصریه نبوده، ولاتکم یه همه ولاتکم و والی میگن دو اینا ایما والن مثلا فعل کذا یعنی اون که حاکم و... بابا جون والی مصر کی بود؟ محمد ابن ابی بکر. با ببین آقا حالا اجازه بدید، حالا نظر است یا حالا نظره، من اینجوری میفهمم که نه اونی که هر کی اومد حاکم شد، نه این که بخواد خصوص 12 امام، البته 12 امام مصداق شاخصه و تا در زمان 12 امام ایانا انا، نه هارون الرشید را، نه مأمون الرشید را، نه معتصم عباسی رو، بی خود میگه اونا. چون ببین در مقابل اون آخون درباریایی که میمدن تطبیق میکردن آیه رو بر خلفا، حضرت میفهمن نه اینا اشتباه میکنن، این ما نمیخواد بگیم، یعنی حق ما و حق ما. باشه الهیوم. خب اگه الهیوم القیامه وقت منش گفتم به یه عبارت دیگر اینم تداوم اطاعت اوناست. خیلی اونم حال بالاخره اطاعت اینم لازمه از باب همین آیه. من میگم ای آیه اطاعت اینو لازم میدونه ولو اینکه ای تداوم اطاعت امام باشه. بفرمایید بالاخره اطاعت اینو دلالت داره. خب حالا یعنی مصداق دیگه پیدا نکرده. مصداق پیدا نکرده و الا مصداق داشته. مصداقش اتفاق کلی منحصر به فرد شده. حکومت یعنی حق حکومت. حق حکومت او حق حکومت داشتن. یه حکومت مال اونا بود. حاکمی بود که مردم نرفتن زیر بارش. بله حاکم اون بوده. ببین آقا حالا اجازه بفرمایید خیلی معطل نشیم. حالا مطلب معلوم شد دیگه. حالا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. دنبال آیه داره فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اینجا دیگه اولی الامرشو نگفته. اینجا علمای سنت نوعاً اینجور معنا میکنن چون اولی الامر رو اونا کشدارش میدونن تا مثلا فرض بگیرید هر کسی که حاکمه حالا اگه یه وقت مردم با حاکم نزاع کردن ان تنازعتم و نوعاً اینجور معنا میکنن ان تنازعتم شما مردم با ولی امرتون فردوه الالله بر رسول. که یه طرف تنازع را مردم قرار میدن یه طرف نزاع را ولی امر. اگر مردم با ولی امر در یک مسئله اختلاف نظر پیدا کردید اینجا ردوه الالله بر رسول ولذا اولی الامر مثلا نگفته. نوعا علمای سنت اینجور معنا میکن. معلوم میشه که این معنا در زمان ائمه ما در افواه اونا بوده که یعنی معنای تازه ای نیست. معناییست که در زمان امام صادق علیه السلام هم همینو میگفتند. لذا امام علیه السلام در اون روایت بریده اجده حال میخونم روایت را همون روایتی که دارد که ایانا انا خواسته در این روایت اینجا در این روایت حضرت می فرماد ان تنازعتم همچی درست به قاعده استدلال می کنه دمان ان تنازعتم فی شیء خطاب به همونیست که اول آیه بود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول الذین آمنوا مخاطبه. این تنازعتم هم مخاطبش همو الذین آمنوا. پس معنیش نیست یعنی آی مؤمنین اگه با هم نزاع پیدا کردید نزاع شما معمولا در حکم خدا این نزاعتون رو به خدا و پیغمبر ارجاع کنید. اینجا روایت اینجور داره که و اولی الامر منکم هم اینجا مراده فردو الالله و رسول و اولی الامر منکم. بعد حضرت میفرماد هاکذا نزلت. این هاکذا نزلت ما بارها عرض کرده معنیش نیست یعنی قرآن تحریف شده یادش افتاده. اینجوری بودست که قرآن را پیغمبر اکرم که برای اشخاص القا میکرد جملاتی خود پیغمبر میفرموده و امیرالمومنین را ضبط کرده. این که قرآن امیرالمومنین هم هست در روایات نه این که قرآن یه چیز اضافه. پیغمبر اکرم همینطور که آیه را بیان میفرموده برای توضیح یا برای هرچه جمله دنبالش میفرموده اونم ضبط میشده. این هاکذا نزلت ظاهرا منش اینه ولی اینکه بفهمید جبرئیل هم به پیغمبر اکرم گفت اما جزء قرآن نبوده لازم نیست جزء قرآن باشه. حالا علایاله نکته که ما از این روایت استفاده میکنیم این است که امام میفرماد این تنازعتم طرف خطابش خود مؤمنینم. پس اگه مؤمنین تنازع کردن نه مؤمنین با ولی هم تنازع کردن. و اجازه بفرما برای در مقابل آیه بعد این حضرت اینجور خدا کنده و اینجور خواست بفرما، اگه نزاع کردید مرجع نزاع خدا و پیغمبر و اولی الامر نه طاغوت. اون وقت لذا ای آیه رو خدا می فرماد، دنبالش می فرماد که علم تره الالذین یز امون انهم آمنو به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک یوریدون ان یتحاکمو الی طاغوت. پس این دو تا آیه قسیمه همه، اگه نزاع دارید دعوا دارید مرجع نزاع چه حکم کلی چه برای تشخیص حق، مرجع خدا و پیغمبر و ولی امر، خلاصه سراغ طاغوت نرید. این که می فرماد فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی لا إِلَى طاغوت. دنبالش نزا بعد می فرماد أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ. ببینید من حدیث رو صفحه 276 اصول کافی است که نکته ای که هست این که همین تفسیری که می بینیم در زمان ائمه معلوم می شد رایج بوده و امام علیه السلام به قاعده اینو رد کرده. بله صفحه 276 اصول کافی. بله سألت ابا ببخش من گفتم امام صادق، معذرت میخوام امام باقر. سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، قال ایانا انا ان یؤدی الاول الى الامام الذی بعده. اینو اون درس خوندیم که حضرت فرمود، خلاصه ما گفتیم یکی از مصادیق امانت این است که وضایع امامت و اینا رو بده به امام بعدی. همون روایت است ان یعدی الامام اول الی الامام الذی بعده الکتب والعلم والسلاح و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل الذی فی ایدیکم ثم قال للناس. حضرت فرمود به مردم خدا گفت، پس او اول ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات خطاب به ائمه، این بعدیش یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ایانا انا خاصه امر جمیع المؤمنین الی یوم القیامه بطاعتنا. حالا فئن خفتم، حالا ما محل شاهد اینجاشه، فئن خفتم تنازعا فی امر فردوه الی الله و الی الرسول و الى اول الامر منکم. اینجا حضرت الى اول الامر رو میفرماد نه کذا نزلت، حالا کذا نزلتش حفظ کردم نه اینکه جزء قرآن باشه، برمان تفسیر کنه به وضوح و گذاشته شده، چون او اول الامر دنباله پیغمبره، دنبال حکومت پیغمبر. خدا به پیغمبر حکومت تفویض کرد، اصلا حکومت مال خداست، ان الحکم الا لله. خدا به پیغمبر تفویض کرد، پیغمبرم به ائمه تفویض کرد، بفرماید ائمه به فقها تفویض کردن یا فقها رو مردم انتخاب کردن ائمه تنفیض کردن. بالاخره اینا همش دنباله همون اطاعت رسوله. بفرماید که کزا نزلن، حالا محل شایدم این تیکشه، و کیفه امرهم الله به طاعت ولات الامر و یرخص فی منازعتهم. این معناش نیست یعنی اینا که معنی میکنن فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یه طرف نزاع رو مردم قرار میدن، یه طرف نزاع را اولی الامر. خدا نمیشه یه چیزی بگید ان تنازعتم، یعنی با حاکمتون دعوا شد، بی خود دعوا میشه. این که ولی امره، چون ولی امره، این یه وجوب اطاعت داره، بی خود دعوا کرد، غلط کرد، دعوا کردی با حاکم. این پس این ان تنازعتم نه معنیش نیست یعنی ان تنازعتم با ولی امرتون. بله اینجا میفرماد که کیفه امرهم الله به طاعت ولات الامر و یرخص فی منازعتهم. پس یعنی این تفسیری که اونا میکنن بی خود میکنن. این نماقیل ذالک للمامورین الذین قیل لهم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی همو اول آیه که گفت یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. کنید، چرا یه طرف نزاع و ولی امر قرار میدی؟ و این نکته که حالا ما اضافه میکنیم این است که این جمله فئن تنازعتم در مقابل اون آیه بعد است که میگه الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. همه این آیات هم داستانش این بوده که یه نفر از مسلمون ها با یه نفر از یهود با هم نزاع پیدا میکنن، اون یهودیه میگه میریم پیش پیغمبر شما، برای که میدونست پیغمبر حق میگه رشوه نمیگیره. اون مسلمونه میگفت نه میریم پیش فلان یهودی، برای که اون میدونست رشوه میگیره. این آیات همه اینه که بابا جون ایمانه به پیغمبر، نزاعش هم باید برید پیش پیغمبر چون ولی امره، چرا میخواید ببرید پیش طاغوت؟ پس بنابراین این فئن تنازعتم را که در آیه خدا فرموده نمیخواست وظیفه مردم را در نزاع با ولات معین کنه. اصلا اطیع الرسول و اولی الامر منکم که گفته مقدمه این تنازعتمه، چون با هم نزاع پیدا میکنید، نزاع ها مرجعش خدا و پیغمبر و ائمه هستن نه طاغوت. همه اینست که چرا شما میخواید نزاع رو ببرید پیش طاغوت. پس ای از یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم در حقیقت مقدمه این تنازعتمه. اون که بر شما واجب است اطاعت خدا و پیغمبر و ولی امر است. حالا که بر اینها اطاعت اینا لازمه، پس مرجع دعوا و خصومات اینها هستن نه طاغوت. حالا اگر از این روایت صرف نظر بکنیم، سر این که اولی الامر گفته نشده، تکرار نشده، از این صرف نظر بکنیم، اسباب این است که ولی امرم اگه حکمی بکند، ما گفتیم ملاک احکام احکام خداست، میزان احکام خداست. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی ردوه إِلَى اللَّهِ إِلَى حکم الله. مرجع تنازعات حکم الله است نه حکم طاغوت. اون وقت رسول هم اسبابی که مبین حکم اللهه. حال خدا تکرار کرده، ببین عرض کردم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم به عنوان توطئه گفته شده. اونی که محط نظر است در این آیه این است که مرجع خدا و پیغمبر و اولی الامر است نه طاغوت. مرجع خدا و پیغمبر نه طاغوت، چون اون دو نفر، اون میگفت بریم پیش اون یهودی، اون میگفت بریم پیش پیغمبر. خدا میخواد بفرماد بالاخره مرجع پیغمبره. ببین تا او آخرم میرد فلا و رب کلا یومنون حتی یو حکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم. خلاصه مرجع احکام و قضاوت ها و همه اینها پیغمبر، اولی الامر هم خب دیگه تداوم پیغمبره نه طاغوت. همه اینست که میخواد زیراب طاغوت رو بزند. خلاصه پس اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم ذکر توطئتن برای اون فئن تنازعتم، نه اینکه ان تنازعتم یه چیز حکم تفریعی باشه. چون اطاعت مرجع امور خدا و پیغمبر و ولی امر است، پس شما که حالا نزاع دارید مرجع نزاعتون خدا و پیغمبره نه طاغوت. ای آیه رو میگه، ای قسیم با آیه بعدی است. وقت علم تر الی الذین، مثلا علم تر الی الذین بعد یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اینا برخلاف این وظیفه عمل میکنن. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. خب اینم راجع به ای آیه. ببین و اما قوله علم تره الالذین یز امونه، اینجا هم مجمع البیان هم دورالمنصور که برای شأن نزول زیاد ذکر کرد، من فقط عبارت مجمع البیان رو نقل کردم. برای نوشتن ففی مجمع البیان کان بین رجل من الیهود و رجل من المنافقین خصومتون، فقال الیهودی احاکم الی محمد صلی الله علیه و آله لانه علم انه لا یقبل الرشوه ولا یجور فی الحکم، پیغمبر ظلم نمی کنه در حکم. فقال المنافق لا بل بینی و بینک کعب ابن الاشرف، که یکی سران یهود بوده، لانه علم انه یاخذ الرشوه فنظرت الآیه و طاغوت فعلوت من الطغیان للمبالغه ففیه قلبون. این ارجما نوشته میگه مجموع بیان نیست. وقت تحصل مما ذکرنا، حالا این سه تا آیه که ما ذکر کردیم نتیجه گیری بکن. آیه اول اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، ظاهرش این بود که مراد قضاوت باشه، چنون خواهی شهر نزول آرزه نخونیم، حالا خیلی خواهی پس میگیریم خوندنمون. بله اثر داره، بله ببین آقا به مسئله قضاوت بوده. ببین آقا ببین، حالا من عرض میکنم که اثر داره یا نه، حالا من عرض میکنم، حالا من عرض میکنم که اثر داره یا نه. ببین آقا ببین، بالاخره میخواستم من پیش طاغوت. حالا ببین اینجا آیه اول انت و ازا حکمتون بین الناس انت حکمون بلع، این ظاهرش قضاوت. آیه سومم یوریدونن یتحاکمو الی طاغوت به مناسبت شأن نزول، باز ظاهرش قضاوته. اینا دعواشون بود دیگه، اون مسلمان و یهودیه و اون میگه بریم پیش پیغمبر، اون میگه بریم پیش کعب ابن الاشرف. پس این ظاهر حکم اینجا اینست که قضاوت بود. اما از اون طرف سه تا آیه رو که رو هم میریزی به نظر میاد که این سه آیه مربوط به امامت و ولایته و اگه قضاوت مطرح شده اسباب این که قضاوت از شؤون ولایت بوده، برای اینکه او آیه اول داشت ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، سر لوحه آیه ذکر امانت بود که امانت معناش امامت بود به تفسیر الفریقین، پس اون سر لوحش امامت. آیه دوم و اول الامر منکم با سر لوحش مسئله ولایته، اول الامر منکم. آیه سومم ولو حکومت، اما طاغوت میگه قاضی زیوار در رفته اگه قدرت و حکومت بالا سرش نباشد که طاغوت نیم، طاغوتیش به این است که قدرت و حکومت بالا سرشه، از شعب اونه. پس و رجوع به قاضی در حقیقت رجوع به حکومتشه. شما اگه به یه قاضی یا یک حکومت مراجعه کردی در حقیقت این حکومت رو به رسمیت شناختی. پس به قاعده ریخت ستو آیه سوق ستو آیه میفهمونه مسئله ولایت و حکومت رو میگه. آیه اول امانت مراد امامت بود، آیه دوم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم امامت بود، آیه سوم کلمه طاغوت با امامت جور میاد، با حکومت یعنی مطابق امامت جور. اون وقت پس ما میفهمیم که این هدف حکومت است در این سه آیه و اسباب این که قضاوت از شعب امامته، چنانچه اون روایت داشت که اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین. اصلا حکومت قضاوت اولا و به ذات وظیفه امام است. اگه میبینی یه جا قاضی هم نصب میکنن به اعتباری که خود حاکم نمیرسد، این در حقیقت جای اونه، امیرالمومنین خودش قضاوت میکرد. شورای قاضی هم که اومد به عنوان قاضی نصبش کرد فرمود بررسی بکن بعد به من محول کن نظر نهایی رو خود حضرت بده. پس قضاوت خودش از شعب ولایت و امامت بوده و در حقیقت اگر لفظ حکم در قضاوت استعمال میشد به اعتبار اینکه اونی که بالاخره مسئله تموم میکند او زور حاکمه، اگه یه قاضی باشد که زور حاکم بالا سرش نباشه این منع اصلاح هم نمیتوند بکنه، یه چیزی میگه کسیم گوش نمیکنه، طرفم که غلط کرد قاضی این. پس بنابراین سه تا آیه رو وقتی که حساب بکنیم، این سه تا آیه مربوط به مسئله امامت میشه و در هر دوتا آیه اول و دوم و سوم، آیه دوم دنبال امانت که امامته میگه که و ازا حکمتون بین الناس هم تحکم بلن، آیه دوم اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم حکومت رو میگه، بعد دنبالش میگه فین تنازعتم، یعنی مرجع نزاع همین است که گفتیم حاکم. آیه سوم طاغوت میگه یتحاکمون الی طاغوت. پس در این حالی که مسئله نزاع و قضاوت مطرحه، اما قضاوت به ما انها وظیفه امام است، وظیفه حاکم مطلقه، به این لحاظ ذکر شده اینجا. در اون آیه شریفم خداوند فرماد یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فلعر، حالا که خلیفتن فلعر شدی فحکم بین الناس بالعدل، باز حکومت عدل از فروع همون خلافت اللهه. پس به قاعده می فهمونه که این آیات محط نظر امامته و نظام مرجعش همون امام است، و اگرم یه وقت به ای قضات مراجعه کردن و به ای قاضی گفتن حاکم، به اعتبار این که به سبب قدرت اون امام فصل خصومت میکنه، چه اگه قدرت اون نبود هیچ وقت المنع لاصلاح از این نمیمند. پس در تاغو بله میدونم میخواد مسئله قضاوت، ولی میگه که آیه اول میگه اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم، حالا که اینا مرجعند وقت فاین تنازعتون به اینا مراجعه کنید. او آیه اول هم میگه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات، یعنی امامت را الی اهلها، حالا که امامت مالی نیست اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. آیه سوم باز طاغوت داره، همچین میفهمونه این آیات که اونی که محط نظر است امامت و ولایت است، و اگر حکومت یعنی به معنی قضاوت هم ذکر شده به اعتباری که از وظائف حاکم است، از شعب اونه، از رشته های اونه، قدرت ای به واسطه قدرت اونه، همچین نیست که ای خودش یه تشکیلات مستقلی ورای اون باشد، از باب این که از شعب امامته. وقت پس بنابراین این سه تا آیه مربوط به ولایت و امامت میشه. خب باشه، من گفتم اینا قسیم همه دیگه. خب میدونم منظورم اینه، منظورم این جهته، میخواستم بگم در این حالی که ببینی آقا، ببینی خلاصه عرض من این شد که هر سه آیه امامت ملاک قرار داره، یعنی مطرح بوده، حکومت به اعتباری که فرع اونه ذکر شده، یعنی قضاوت به اعتباری که فرع اونه ذکر شده، هم در آیه اول، هم در آیه دوم، هم در آیه سوم. آیه اول اولش امانت میگه یعنی امامت، بعدش تحکم رو دنبالش میگه. آیه دوم اطیع الله اطیع رسول و اولی الامر منکم، امامت رو میگه، بعد میگه فاین تنازعتم، حالا که اینجور است فاین تنازعتم پس پیش اینا بیارید. آیه سوم میگه پیش طاغوت نبرید، طاغوت قاضی اونا که طاغوت نی، قاضی اونا به اعتبار این که قدرت او بالا سرش است بهش میشه طاغوت، در حقیقت رجوع به اون سلطانشونه. این خلاصه بله خیلی خوب، بله بسیار خب. حال اونم مصداقش باشه، اونم مصداقش باشه، اما اینجا مسئله حکومت مطرح بوده. خب صلی الله علیه و آله. مخاطب یعنی حکم خدا ملا که نه طاغوت، در مقابل طاغوت مخاطب بوده. چون حکم خدا و پیغمبر بوده. حالا اون روایت داره که اولی الامر که من بودو چاکزا نزنم. نه آخه بله یم در اون جهت که ولایت داره، مالک اشترم در اون جهت که ولایت داره، یعنی در خیر خطوبای امر. بله؟